در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز جمعه 22 شهریور 1398، صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرتضی میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. در کانادا دو مایملک حکومت ایران به حکم دادگاه فروخته و عواید آن در اختیار قربانیان گروه‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، بنابر سند صادره از سوی دادگاه عالی اونتاریو، این دو ملک و ساختمان متعلق به حکومت ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو واقع بوده و به مبلغی بیش از 28 میلیون دلار کانادا به فروش رفتند. بنابر گزارش ها این دو ملک ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اوتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش اجرای حکم دادگاه در فروش ساختمان های متعلق به ایران در کانادا را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در این حال اظهار داشت که تهران در صورت عدم لغو این تصمیم مطابق موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند. 13 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه نسبت به صدور احکام سنگین قضایی اخیر برای متهمان هشدار دادند و محکومان را قربانی احتمالی اختلافات و رقابت‌ها در مجموعه‌های قضایی و امنیتی نامیدند. در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده، 15 بند برای اصلاح روندهای قضایی پیشنهاد شده است. در ماه‌های اخیر فعالان مدنی و کارگری همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و کیومرث مرزبان احکام سنگین زندان دریافت کردند. شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، میگوید قرار بازداشت این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که ماه گذشته بازداشت شد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. خانم شفق رحمانی روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش تفهیم اتهام شده اما درباره اتهاماتش نمیتواند صحبت کند.
من از کامل پرسیدم که تفهیم اتهام شدی، گفت بله، ولی نمیتونست راجع به اتهامش صحبت کنه. فقط انقدر به ما گفت که تمام بازجویی‌هایی که از اون صورت گرفته در طول این مدت در مورد کارهای پژوهشی بوده که انجام داده.
کامیل احمدی، پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اجتماعی، روز 20 مرداد در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. او در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات کودک همسری، ازدواج سفید و ختنه زنان در ایران انجام داده بود. احمد داوودوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه، اعلام کرد که با جدایی از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، یک جنبش سیاسی جدید را تأسیس خواهد کرد. آقای داوودوغلو در سخنان روز جمعه خود گفت تحولات اخیر نشان داده که تحت مدیریت جاری حزب عدالت و توسعه دفاع از اصول و اهدافی که برای آن مبارزه کرده ممکن نیست.
Bu gelişmeler her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim.
نخست وزیر سابق ترکیه رهبر حزب حاکم را متهم کرد که هر نقد و نصیحت سازنده‌ای را در حکم خیانت و خصومت تلقی می‌کند. احمد داوودوغلو از سال 93 تا 95 سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. گزارش‌های متناقض از وضعیت مبهم نفتکش آدریان دریا یک رو برخواهیم رسید. کامیل احمدی، همینطور که در خبرها شنیدید، پژوهشگر ایرانی بریتانیایی و تمدید دوباره حکم بازداشت یک ماهش رو در یک گزارش خواهیم داشت. جاسوس آمریکا در کرملین کجاست؟ مفقود یا پنهان از نظر؟ گزارشی در این باره خواهیم داشت. 30 میلیون حساب بانکی بی‌هویت در بانک‌های ایران شناسایی شده است. صاحبان این حساب‌ها کی هستند؟ نمایشگاه نقاشی 20 زن آرتیست ایرانی در برلین. اینها و بیشتر ده از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. سرنوشت محموله نفت سبک کشتی آدریان دریای یک کماکان، محل مجادله میان ایران، آمریکا، بریتانیا و برخی شرکت‌های ردیابی نفتکش است. ایران میگوید محموله نفتکش به شرکتی خصوصی فروخته شده است. بریتانیا و آمریکا معتقدند که این نفت به دست حکومت سوریه رسیده است. اما سایت رهگیر نفتکش‌ها یا تانکر ترکرز میگوید نفت این کشتی که در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخته همچنان خالی نشده است. بیشتر بشنوید در گزارش کامبیز غفوری.
آدریان دریای یک ابر نفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت سبک ایران از 13 تیر ماه که در نزدیکی جبل و تارق توقیف شد تا امروز تبدیل به یکی از زیر ذره بین ترین نفتکش های دنیا شده است. دولت جبل و تارق که تحت قیمومیت بریتانیا است، نفتکش آدریان دریا را که در آن زمان گریس یک نام داشت متهم کرد که با قصد ارسال محمولش به سوریه تحریم های اتحادیه اروپا را علیه حکومت بشار اسد نقض کرده است. بعد از کش و قوس های حقوقی و دیپلماتیک در نهایت روز 24 مرداد این نفتکش رفع توقیف شد و بعد از چندین روز تغییر مسیر در دریای مدیترانه سرانجام در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخت. دولت های بریتانیا و آمریکا ایران را متهم کردند که محموله این نفتکش را به سوریه انتقال داده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده شواهدی در اختیار دارد که محموله آدریان دریای یک به سوریه منتقل شده است. اما سایت رهگیر نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید تمامی 2 میلیون بشکه نفت آدریان دریا هنوز در این کشتی است. سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران سایت تانکر ترکرز، در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
We can see from the images, we can see by the depth of the shadow along.
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه‌ای بلند از خود به جا می گذارد. چنین سایه‌ای را اکنون نمی بینیم. ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌های مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق لوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می‌شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در زمانی که هنوز متصدی این پست بود، تصویری ماهواره‌ای از آدریان دریای یک توییت کرد که این کشتی را در فاصله حدوداً 4 کیلومتری بندر ترتوس نشان می‌داد. سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت تانکر ترکرز میگوید این کشتی به دلایل فنی نمی‌توانسته در ترتوس پهلو بگیرد.
این کشتی به سمت سوریه رفت و در نزدیکی بندر ترتوس لنگر انداخت، جایی که روس‌ها پایگاه دریایی دارند، یا به قول خودشان ترمینال دریایی. شمال ترتوس منطقه تخلیه سوخت است و این نقطه‌ای نیست که آنها بتوانند نفت خود را خالی کنند. چرا؟ چون ترتوس برای نفتکشی مانند آدریان دریای یک بسیار کم عمق است. در خود وبسایت‌های سوری قید شده که هم ترمینال ترتوس و هم ترمینال بانیاس تنها می‌توانند کشتی‌هایی را بپذیرند که تا 16 متر زیر دریا فرو رفته باشند. آدریان دریا حدود 22 متر تا عمق فرو رفته است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند محموله کشتی را به یک شرکت خصوصی فروختند و این خریدار است که تصمیم می‌گیرد با محموله چه کند. هویت این شرکت خصوصی مشخص نیست. سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت تانکر ترکرز میگوید انتقال نفت به سوریه از طریق آدریان دریای یک یا گریس یک سابق نمیتوانسته تصمیم عاقلانه ای باشد.
ما بر این باوریم که ماموریت آدریان دریای یک انتقال کشتی به کشتی نفت به تعدادی از نفتکش‌های کوچک در بلند مدت بوده است. این زمان میتواند 3 تا 6 ماه طول بکشد. زمانی که این نفتکش هنوز نام گریس یک را داشت، همین کار را در ام القصر عراق میکرد. گاهی حتی همزمان محموله‌اش را با 2 نفتکش در پهلوی راست و چپش رد و بدل میکرد. ایرانی‌ها گفته بودند که در حال تلاشند تا نفت را به اروپا بفروشند. ما بر این باوریم که سفر این کشتی به مدیترانه از راهی طولانی همچون جنوب آفریقا در واقع نوعی زمان خریدن برای یافتن مشتری بود، وگرنه انتقال نفت به سوریه از این راه برای ایران وقت هدر دادن است. آن هم وقتی که تا همین امروز به طور مستمر از طریق کانال سوئز به سوریه نفت می رساندند.
Continuously through the Suez Canal to this day.
سوریه یا هر جای دیگر، به گفته سمیر مدنی، محموله ی نفت آدریان دریای یک اکنون مانند ماده ای رادیواکتیو است و تشعشعات ناشی از تحویل گرفتن آن دامن هر خریداری را خواهد گرفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
حکم بازداشت کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که ماه گذشته بازداشت شده بود، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر این گزارش.
20 شهریور ماه قرار بازداشت موقت کامیل احمدی، پژوهشگر علوم اجتماعی زندانی، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. به گفته شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، این تمدید قرار بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که بازجویی‌های او به پایان رسیده و کامیل احمدی امیدوار بوده است که با قرار وثیقه آزاد شود. شفق رحمانی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین دیدارش با آقای احمدی و وضعیت او و پرونده‌اش گفت:
یک شنبه ساعت 10 صبح ما تونستیم که کامیل رو در دادسرا ببینیم. کامیل با مامورین همراه خودش به دادسرا اومده بود و اونجا فرزند خردسالم هم همراهمون بود و در طی ملاقات محدودیت خیلی زیادی نبود، تا جایی که کامیل حتی یک نقاشی هم که برای فرزندمون کشیده بود رو تونست با هماهنگی مامورین همراه خودش به آلام بده. و من از کامیل پرسیدم که تفهیم اتهام شدی؟ گفت بله، ولی نمیتونست راجع به اتهامش صحبت کنه. فقط انقدر به ما گفت که تمام بازجویی‌هایی که از اون صورت گرفته در طول این مدت در مورد کارهای پژوهشی بوده که انجام داده و کارهای پژوهشیش که میگفت که از نظر خودش هیچ کدوم از اونها متوجه اتهام نیست، چرا که همه کارهای اون علنی بودن و قانونی بودن در قالب کتاب‌هایی که منتشر شدن و مجوزدار هستن از وزارت فرهنگ و ارشاد، و از نظر خودش موردی نبوده که بتونه متوجه اتهام باشه. بسیار کامل روحیش خوب بود و بسیار امیدوار بود که با قرار وثیقه که در حد امکانات ما باشه بعد از پایان دوره این بازداشت موقت 1 ماهش آزاد بشه تا تعیین تکلیف نهایی.
خانم رحمانی همچنین تاکید کرد که از محمد صالح نیکبخت و امیر رئیسیان خواسته که وکالت کامیل احمدی را بپذیرند، اما قوه قضاییه از پذیرش این دو وکیل خودداری کرده و گفته است که اسم این دو وکیل در لیست وکلای معتمد قوه قضاییه برای دسترسی به پرونده های امنیتی قرار ندارد. کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی، روز 20 مرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. او متولد مهاباد و شهروند ایرانی بریتانیایی ساکن تهران است که طی سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات ختنه زنان، کودک همسری و ازدواج سفید در ایران انجام داده است. کامیل احمدی سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر جنسیت، کودکان و اقلیت‌ها برنده جایزه ادبیات و علوم انسانی بنیاد جهانی صلح در دانشگاه جورج واشنگتن شد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. روسیه از اینترپل، پلیس بین‌الملل، خواست برای یافتن سرنخی از محل اقامت اولگ اسمولنکوف، شخصی که به گزارش رسانه‌های روسی و آمریکایی احتمالاً جاسوس آمریکا در کرملین بود، کمک کند. از دید مسئولین روس این شخص مفقود شده، وزارت خارجه روس از دید مسئولین روس این شخص مفقود شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید هدف از این گزارش‌ها تخریب وجهه روسیه است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه بدون ذکر جزئیات اعلام کرد به اینترپول مراجعه کردند تا از طریق روش‌های اداری متعارف محل اختفای الکس مالینکوف و خانواده‌اش در آمریکا را شناسایی کند. مسئولین رسمی این شهروندان روس را مفقود الاثر می‌دانند و تاکنون پرونده قتل این افراد چندین بار بسته و دوباره گشوده شده. اما در روزهای اخیر رسانه‌ها گزارش دادند الکس مالینکوف مهمترین جاسوس آمریکا در روسیه بود که از ترس لو رفتن هویتش دو سال پیش مخفیانه به آمریکا نقل مکان کرد. دوشنبه CNN گزارش اختصاصی در این رابطه منتشر کرد و از آن پس بسیاری از رسانه‌ها جزئیات بیشتری را علنی کردند. از این گزارش‌ها برمی‌آید الکس مالینکوف از سال‌ها پیش که کارمند سفارت روسیه در آمریکا بود، همکاری با CIA را آغاز کرد و زمانی که به عنوان دستیار یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه به کرملین راه یافت، همچنان جاسوس CIA بود. به گزارش مهمترین رسانه‌های آمریکایی، همو جزئیات مداخله روسیه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه این مداخله تصمیم شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود را در اختیار واشنگتن قرار داد. بر اساس این گزارش‌ها، در پی توجه رسانه‌ها و همچنین به دلیل نگرانی از مسامحه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اعضای دولت وی در حفظ اسرار حکومتی، مسئولین اطلاعاتی آمریکا برای خروج این شخص تصمیم گرفتند و سرانجام دو سال پیش او را از طریق مونتنگرو به آمریکا منتقل کردند و ظاهراً او طی این مدت در خانه $1,000,000 در ایالت ویرجینیا تحت حفاظت مقامات امنیتی آمریکایی اقامت داشت. تازه ترین گزارش ها هاکیست این خانه متروک شده و محل اقامت کنونی اسمالینکوف مشخص نیست. اندری فیودروف کارشناس مسائل امنیتی میگوید سوالات بسیاری هنوز بی پاسخ مانده.
به احتمال بسیار قوی الکس مالینکوف جاسوس بود، اما نمیدانیم آیا او همان جاسوس است که شواهد وی مبنای اتهامات رابرت مالر بازرس ویژه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بود یا نه. برخی منابع معتقدند تصمیم ولادیمیر پوتین برای مداخله در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ انتقام جویی وی از هیلاری کلینتون بود. به ظن رئیس جمهور روسیه، هیلاری کلینتون حامی انتشار اسناد پاناما بود که از جمله خبر پولشویی نزدیکان ولادیمیر پوتین و حتی ردپای سرمایه مخفی خود وی را افشا کرد. اما در این صورت بعید است بخش بین‌المللی دفتر ریاست جمهوری روسیه که الکس مالینکوف کارمند آن بود در جریان این تصمیم گیری ها قرار گرفته باشد. همچنین یکی از معماهای بزرگ این است که چرا او با نام واقعی خود در اسناد آمریکا ثبت شده. بلینکت احتمال می‌دهد که اشتباه رخ داده و عده‌ای نیز می‌گویند که از زمان جنگ سرد یک خط قرمز بین روسیه و آمریکا وجود داشت که نباید افراد مورد سوءظن را در خاک یکدیگر به قتل برسانند و آمریکا اطمینان داشت روسیه برای قتل اسمالینکوف اقدام نخواهد کرد. دیگران نیز معتقدند این یک تله برای سازمان‌های اطلاعاتی روسیه بوده و او هیچگاه در این خانه دیده نشده. این را می‌دانیم که اگر الکس مالینکوف اطلاعات ارزشمندی در اختیار CIA گذاشته، در معرض تهدید بسیار جدی است.
CIA گزارش‌ها درباره خروج جاسوس آمریکا از کرملین دست کم از این منظر که اقدامات دونالد ترامپ موجب شده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مهمترین نفوذی خود در روسیه را از دست دهند را دروغین خواند. رئیس جمهور آمریکا در این رابطه ابراز بی اطلاعی کرد و سخنگوی کاخ سفید هشدار داد انتشار این اطلاعات ممکن است جان افراد را به مخاطره بیاندازد. از سوی دیگر سخنگوی کرملین گفت الکس مالینکوف هرچند برای مدتی کارمند دفتر ریاست جمهوری روسیه بود، اما به اسرار دولتی دسترسی نداشت و چند سال پیش اخراج شد. این در حالی است که به گزارش اینترفاکس مسئولینی که اجازه دادند اسمالینکوف به مونتنگرو سفر کند اخراج شدند. مونتنگرو مقصد پرطرفدار برای جهانگردان روس است، اما پس از متهم کردن کرملین به تدارکات کودتا در این کشور عضو تازه ناتو، سفر به آنجا برای کارمندان ارشد دولت روسیه ممنوع شده. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت گزارش CNN پروپاگاندای محض علیه دونالد ترامپ است و با تخریب وجهه روسیه از بهبود روابط روسیه و آمریکا ممانعت میکند. روسیه همواره مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نظام بانکی ایران و حساب‌های بانکی بی‌هویت 14 است که در کنار هم زندگی به ظاهر بی‌دردسری داشتند، اما از چند سال پیش جسته و گریخته با پررنگ شدن مسئله شفافیت مالی، پای دارندگان این حساب‌ها و مسدود کردن آنها هم به میان کشیده شده است. محمد زرقامی در گزارش خود به این موضوع پرداخته، بشنویم.
به یک تعریف ساده، حساب بانکی بی هویت حسابی است که فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی باشد. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، حساب بانکی بی هویت را فراتر از این تعریف ساده می‌داند.
اساساً برای اقداماتی مثل پولشویی یا فرارهای مالیاتی استفاده میشه. اما از اونجایی که در ایران ما نظام مالیاتی شفافی رو نداریم در جمهوری اسلامی، در نتیجه این تفکر وجود داره که غالب این حساب‌ها برای تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی داره استفاده میشه. اگر نگاه بکنید به پرونده‌های فساد خرد و کلان اقتصادی که صورت گرفته، می‌بینید همه این فسادها در بستر همین نظام بانکی غیر شفاف بوده که رخ داده.
از تعداد این حساب‌ها در ایران آمار دقیقی در دست نیست. آخرین سرشماری که خبرگزاری‌ها بر آن پافشاری می‌کنند به 3 سال پیش باز می‌گردد. در این سرشماری تعداد حساب‌های فاقد هویت 30,474,927 از مجموع 447,262,357 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است که مورد بررسی قرار گرفته است. روشنک آسترکی در قبرس.
شاید برای صاحبان این حساب‌ها چندان خطری الان وجود نداره، چون ما شاهد اقدام چشمگیری هم از سوی بانک مرکزی نیستیم، غیر از همین آمارهایی که اعلام میشه یا وعده‌هایی که جدیداً آقای همتی میده، هرچند که برخورد با حساب‌های بی‌هویت از سال 95 هم صحبت شده بود. در نتیجه بیشتر جمهوری اسلامی و نظام بانک ایران هستش که در خطر قرار میگیره در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کنه.
خبرگزاری مهر برای مثال به سراغ بانک ملی ایران رفته است، بانکی که این خبرگزاری از آن به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های ایران نام برده و با یک حساب سرانگشتی به نقل از محمد رضا عرب مقدم، کارشناس بانکی، می‌نویسد که در این بانک 1,000,000 حساب بی‌هویت وجود دارد. مسئله پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و مهلت پایانی به ایران برای تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی تا ماه آینده میلادی، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که با توجه به تعهداتی که این لوایح متوجه ایران خواهد کرد، چاره‌ای جز شفافیت بانکی و برخورد با حساب‌های بی‌هویت باقی نمی‌ماند. حساب‌های بانکی بی‌هویت می‌توانند تهدیدی برای سلامت نظام بانکی باشند و ثبات بازار سرمایه را هم برهم بزنند. اما چرا عزم جدی در برخورد با این حساب‌ها وجود ندارد؟ احمد علوی یک دلیل آن را سودآور بودن این گروه از حساب‌ها در ارتباط با اقتصاد به گفته او کدر ایران می‌داند.
یکی از دلایل اینکه بانک‌های ایرانی بیشتر انگیزه دارن برای اینکه با این بخش کدر و حساب‌های بی‌نام و نشان کار بکنن اینه که اونها خود به خود منزوی هستن از نظام بانکداری جهان و اون مقررات استاندارد بر اونها اعمال نمیشه، بنابراین انگیزه‌ای هم نمی‌بینن که خودشون رو تغییر بدن و این حساب‌های روشنی باشه.
در این میان پدیده‌های نوظهوری هم در نظام بانکی ایران ظهور کردند. پدیده‌های نظیر اجاره حساب برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی غیر شفاف و کلان. پدیده‌ای که حساب‌های بی‌هویت محمل خوبی برای رشد آنهاست. آیا این مسئله حکومت را نگران نمی‌کند؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
اونجایی که خودش یا نهادهایی که تحت رهبری هستن از این حساب‌ها استفاده می‌کنن، البته نگرانی نداره. فقط نگرانش مربوط میشه به افراد یا مؤسساتی که خارج از حوزه حکومتی کار می‌کنن و ممکنه فرضاً از این حساب‌ها استفاده کنن برای مقاصدی که مطلوب حاکمیت نیست.
هرچند که مقام‌های رسمی ایران می‌گویند به روزرسانی تولید و توسعه نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی را از سال 97 به صورت مداوم به بانک‌ها گوشزد کردند، اما از نتیجه آن اطلاعات دقیق و شفافی در دست نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایشگاهی از آثار 20 زن نقاش ایرانی از داخل و خارج ایران از امروز جمعه فعالیتش رو در شهر برلین آغاز کرده. این 20 تابلو بدون حضور نقاشانش با برنامه‌ریزی و سازماندهی فرناز محمدی، نقاش و گالریدار و پژوهشگر هنرهای تجسمی در ایران، به آلمان راه یافته. درباره این نمایشگاه و جزئیات بیشترش با گزارش شهرام میریان همراه بشیم.
زیباشناسی هنر، عنوان نمایشگاه آثار نقاشی 20 هنرمند زن ایرانی در برلین است که فعالیت 18 روزه خود را در گالری کانی علوی آغاز کرده. در این مجموعه هنری به گفته برگزار کنندش پیچیدگی ها و ویژگی های تازه اجتماعی و سیاسی دنیا از نگاه هنرمندانی بازتاب یافته که جملگی در داخل و خارج ایران حضوری پررنگ دارند. این 20 هنرمند زن در آثار ارائه شده فارغ از سبک و شیوهشان جنبه های درونگرایانه خود را هم نشان داده و نمایشگاه برلین را به مکانی برای جستجو و تفکر بدل کردند. برنامه ریز و نمایشگاهگردان این رویداد هنری فرناز محمدی، نقاش، گالریدار و پژوهشگر هنرهای تجسمی در ایران است که در گفتگو با ما درباره سخت کوشی و ممارست زنان در گستره هنر و حال و هوای نمایشگاه برلین اینطور گفته.
فضایی که حالا دارم با هنرمندا به خصوص زنان ایران کار میکنم به دلیل پررنگ بودن آثار و حضور این زنان در ایران و در تمام دنیا و شناخته شدن بیشترشونه، اصولا معتقدم که زنان تو هر کاری اگر هستن تلاش زیاد میکنن و علاوه بر جنبه های خلاقانه ای که تو کارشون دارن، تلاش و ممارستی که تو کار داشتن باعث شده که اینا توی دنیا مطرح بشن. این خانومایی توی نمایشگاه در حقیقت رزومه بین‌المللی هم دارن. چند نسل از زنان هنرمند ایران در این نمایشگاه هستن. در حقیقت همین روند رو توی ایران باهاشون کار میکنم. هر سوژه و موضوعی که انتخاب میشه 3 تا 4 نسل از هنرمندان در این نمایشگاه ها هستن. با توجه به ویژگی هایی که آثار هنرمندان داشت انتخابشون کردیم برای این نمایشگاه در برلین. اینا به نسل دوم برمیگردیم، اما توی این نمایشگاه حالا میتونیم جزء نسل اول بیاریمشون. خانم فرح اصولی که کاراشون در متروپولیتن هست و خانم معصومه مظفری، خانم ناهید نواب، چند نفریشون هم از خارج از ایران بودن ولی هنرمندایی هستن که سالها کار کردن. نسلای بعدی میرسه به خانم نیلوفر قادری نژاد که جنبه های ایرانی بودن کارشون، اسطوره هایی که توی کاراشون میارن هم در ایران هم در آلمان مورد توجه قرار گرفته. خانم شهلا معززی، ایشون هم از فرانسه هستن. از هنرمندای دیگه میترا کاویان، لیلا ویسمه، خانم شهناز زهداب که سالها دارن کار میکنن توی بخش نقاشی و هنر معاصر ایران. و به جوانترها که میرسیم خانم یسرا مجتهدی، آثاره عکاشه، مریم اسپندی و تعداد زیادی از خانم های دیگه مثل مهناز پسیخانی، ولی اینا هیچ کدوم برتری به اون یکی ندارن، واقعا شاخص کارشون.
فرناز محمدی، برنامه ریز و سازمان دهنده نمایشگاه آثار نقاشی 20 زن ایرانی در شهر برلین، در پایان این گفتگو یادآور شده زنان هنرمند ایرانی علاوه بر ارائه آثار نقاشی خود به کار گالریداری در ایران هم اشتغال دارند. به گفته خانم محمدی در حال حاضر مدیریت 3/4 گالری ها در ایران در دست زنان است. نمایشگاه آثار نقاشی 20 هنرمند زن ایرانی به مدت 18 روز تا 8 مهر ماه در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا اگر ساکن برلین هستید یا علاقه‌مند به آثار هنرهای تجسمی، باید در واقع یک گالری با یک نمایشگاه خیلی خوب رو در رو بشید اگر به دیدار این نمایشگاه برید. با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. من مرشد قاسمفر هستم و از شما سپاسگزارم و آرزوی لحظاتی شاد برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران اختصاص دارد که از کارگران خواسته است مطالبات خود را در انتخابات مطرح کنند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه آذراب عراق با امضای توماری خواستار تعیین وضعیت سهامداری این شرکت شدند. این کارگران در روزهای اخیر تجمع‌هایی را برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تومار به واگذاری کارخانه آذراب به شرکت کاوه مبدل ابراز نگرانی شده است. در این تومار کارگران آذراب خواستار صدور دستور واگذار نشدن آذراب به کاوه مبدل و یا شرکت‌های مشابه شدند و اینکه کارخانه به شرکت مپنا واگذار شود. مپنا شرکت سهامی عام همراه با بیش از 40 شرکت زیرمجموعه خود است که در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی فعالیت می‌کند. دومین خواسته کارگران آذراب دستور برکناری یکی از سهامداران است. به گفته آنان این سهامدار طی 2 سال گذشته باعث پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه، افزایش بدهی‌های شرکت، به خطر انداختن امنیت شغلی بیش از 1600 کارگر کارخانه و اقدام به فروش اموال و سهام شرکت به جای فعالسازی آن است. جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذراب، درباره اعتراض‌های اخیر کارگران این کارخانه اشاره کرد که در زمان وزارت علی ربیعی به آنها قول داده شده بود که مشکل آذراب به صورت ریشه‌ای حل شود، اما این مسئله تحقق نیافت. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت موضوع شرکت اپکوی عراق را رها نمی‌کند گفت با حضور ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیر عامل جدید بسیاری از مشکلات اپکو برطرف خواهد شد. فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی کمیته دولتی رسیدگی به اعتراض‌های کارگران هپکو اشاره کرد که مدیر عامل جدید باید پیشنهادهای خود را درباره تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران مطرح کند و سپس پرداخت این حقوق بررسی خواهد شد. پیش از این صدها کارگر هپکو در تجمع‌هایی به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کرده‌اند. این کارخانه پس از خصوصی سازی با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، گفته است کارگران 680 میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیر ماه، حدود 4 میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مرداد ماه و حدود 1.5 میلیارد تومان به عنوان باقی مانده حقوق فروردین و اردیبهشت ماه طلبکارند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران به ویژه در کارخانه‌های خصوصی سازی شده به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری میزان، نماینده کارگران یک واحد تولیدی خصوصی سازی شده در زنجان در جریان بازدید چند روز قبل ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی از این شهر، به او گفت
از سال 95 92 شرکت ما واگذار شده به بخش. متأسفانه ایشون از روزی که اومدن شرکت ما،
یعنی تو خصوصی سازی واگذار شده،
واگذار شده به ایشون 27 تا برند کشور تو دستشون دارن، همهشون هم خوابیدن با 5% الی 10% ظرفیت. 500 میلیارد بدهی داره، 700 تا نیرو داشتیم، از 700 تا نیرو شرکتی که تو کشور نمیمونه،
خاورمیانه،
تو کشور دستگاه‌های بروز تو شرکت هست، شرکتی که میتونه صادرات کنه. تو سال 96 بهترین صادرکننده استان بود، الان یک سال یک کیلو رو تولید نکرد. حقوق 97 مونده، 98 که نیمه شده بود، حقوق اسفند ماه 97 دیروز واریز کردم برای هر کدوم 1.2 1.5 به خاطر اینکه نیاییم اینجا 34 ماه بیمه مونو نریفتیم. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا نمیاد آقا یک کسی که 41 دونه تخلف فقط تو قانون کار کرده چرا برخورد بگیشه؟
کارگران کنتورسازی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 30 ماه دستمزد و تعطیل نشدن روند تولید در این کارخانه در مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این چندمین تجمع کارگران کنتورسازی ایران بود. نماینده این کارگران گفت از سال 87 و پس از خصوصی سازی شدن شرکت مشکلات شروع شد و از آن تاریخ تا امروز شمار کارگران از 900 تن به 180 تن کاهش یافته است و حتی اوضاع تولید نامرتب است. بر اساس این گزارش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کنتورسازی ایران به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت به سر می‌برند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از سکوت درباره احکام قضایی زندان و شلاق از طبقات و اقشار مختلف مانند کارگران خواست تا اگر احساس می‌کنند حقوقشان رعایت نمی‌شود مطالبات خود را در انتخابات مطرح کنند.
کارگران ما اگر احساس می‌کنند برخی از حقوقشون مراعات نمی‌شه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیایید نظرتون رو اعلام کنید، تو انتخابات بیایید افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه و احقاق حقوق بشه. راهش انتخابات، هیچ راه دیگه نداره.
صادق کارگر فعال سندیکایی حسن روحانی را به ریاکاری در مورد احکام قضایی علیه فعالان کارگری، کارگران و معلمان و مزدبگیران متهم می‌کند.
به جای اینکه مامان رئیس جمهور بیاد اعتراض بکنه به این سرکوب‌ها، میاد یک تایید ضمنی میکنه این سرکوب‌ها رو، برای اینکه نمیخواد مخالفت بکنه با این سرکوب‌ها. در واقع از یک طرف خب میبینه که جامعه عصبانی و ناراحت از این سرکوب‌ها. اینجوری میاد یه موزه میگیره که یه مقداری به نظر من فریبنده است. ایشون خودش سیاست‌های در ایران از زمانی که روی کار اومده اعمال کرده که این سیاست‌ها منشأ گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اعتراضات کارگری طی 40 سال گذشته شده. و خب طبیعی هستش که کسی که یک چنین سیاست‌های رو مثل برداشتن قوانین کار، کاهش دستمزد یا منجمد کردن دستمزدها، افزایش فقر ایجاد کرده و سیاست‌های دیگرش هم به بیکاری بیشتر، مصادره کارها زیر عنوان خصوصی سازی و غیره انجام شده، نمیتونه با سرکوبا مخالفت بکنه، چرا که این اعتراضات بیش از همه سیاست‌های اونو، سیاست‌های دولت و حکومت رو زیر سوال برده.
در این حال صدور احکام دستگاه قضایی علیه بازداشت شدگان هفت‌تپه اعتراض گسترده‌ای تشکل‌های کارگری و صنفی را به همراه داشته است. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره که چرا مطالبات کارگری و صنفی به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود عقیده دارد.
متاسفانه قانون‌گذار ایرانی در ماده 303 قانون جدید دادرسی بنده یک صلاحیت موسعی برای دادگاه انقلاب مشخص کرده و به کار بردن این عبارت که تمام مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه است. این کلیگویی و ابهام در قانون آیین دادرسی اجازه داده که موضوعات در صلاحیت دادگاه انقلاب تعریف بشه که دادگاه انقلاب اساساً در تعارض با اصل بنیادین و اصول دادرسی منصفانه قرار داره. اساساً ساختار و ترکیب دادگاه انقلاب که از ابتدای انقلاب 57 ایران به وجود اومده به نحوی دفاع از کیان و سیانت از کلیت نظام اسلامی رو بر عهده داره. اگر ما انتظار داشته باشیم که در چنین دادگاهی اصول منصفانه و دادرسی منصفانه رعایت بشه، به اشتباه رفتیم و اساساً چنین چیزی امکان پذیر نیست. متاسفانه هیچ گونه استقلال رأی در دادگاه‌های انقلاب وجود نداره و با توجه به رویه‌ای که در دادگاه انقلاب هست، قاضی دادنامه و رأی و نظر خودش رو صرفاً بر اساس گزارش تنظیمی دستگاه امنیتی صادر می‌کنه. یعنی هیچ گونه خدشه‌ای رو یا نمی‌تونه و یا نمی‌خواد به گزارش دستگاه امنیتی وارد بکنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofardo.com، در تلگرام در شناسه @fardogram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.